هشتگ خبر.
سی میلیون خانه بیمه ی حوادث طبیعی می شوند. رئیس کل بیمه مرکزی گفت لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی تصویب و به دولت ابلاغ شده و در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن هستیم که بر این اساس 30 میلیون خانه زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرد. غلامرضا سلیمانی با اعلام این مطلب افزود بر اساس این قانون تمام املاکی که در کشور اشتراک برق دارند تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند، ضمن اینکه سرمایه اولیه این صندوق 50 میلیارد تومان است و بقیه منابع آن از حق بیمه‌ای که مردم باید بدهند و دولت نیز تأمین می کند به دست می آید. به افزود هنگامی که میزان تعهد بیمه برای هر میل 30 میلیون تومان باشد، 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند. اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت. خب دوستان، رضایت در تلاش هست نه در رسیدن به پیروزی. نهایت تلاش کردن پیروزی کامل هست. با ما همچنان همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش آمدید. ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که به سرعت در حال نزدیک شدن به اون هستیم. اگر هفته گذشته برنامه ما رو شنیده باشید، مستحضر هستید که ما از شاخصه‌های مؤثر بر رشد جمعیت با شما عزیزان صحبت کردیم، از عوامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش جمعیت گفتیم و اینکه چه چالش‌ها و ضعف‌های مدیریت و برنامه ریزی در این عوامل تاثیرگذار وجود داره. دو کارشناس عزیز و ارجمند برنامه این هفته هم با ما همراه خواهند بود. خواهش میکنم شما هم شنیدن این برنامه را از دست ندید. این هفته از پنجره جمعیت، فرصت‌ها و چالش‌های اون با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. کارشناسان محترم حاضر در استودیو، سکا خانم دکتر فراهانی، دانشیار مطالعات جمعیتی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور و جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی این مؤسسه با ما همراه هستند. دو خط ارتباطی برنامه ما، سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 3 رقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیارتون. خدمت دو بزرگوار کارشناسان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
ممنون خانم دکتر از حضورتون. آقای دکتر حق‌شناس خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. امروز میخوایم در خصوص بحث پنجره جمعیت صحبت کنیم و اینکه چه فرصت ها و چالش هایی داره، ولی بد نیست برای فتح باب این گفتگو در واقع یک مقدمه ای داشته باشیم که اصلا خانم دکتر پنجره جمعیتی چی هست؟
بله، ببینید در سیر تحولات جمعیتی و گذار جمعیتی یه اتفاقی که میفته تغییر ساختار سنی جمعیته. یعنی زمانی که باروری کم میشه توی یک جامعه، سهم سنی اون جمعیت و گروه های سنی هم یه تغییراتی میکنه. یکی از حالاتش همین پنجره جمعیتیه که بسیار اهمیت داره و خیلی به ندرت اتفاق میفته و مدتش هم کوتاه و گذراست و در واقع تکرارش هم به زودی رخ نمیده. اون اتفاق اینه که وقتی که باروری کم میشه توی جامعه، سهم افرادی که زیر 15 سال هستن توی اون در واقع کشور اگر به زیر حدود 15% برسه و سهم افرادی که بالای 65 سال هستن به حدود اونم زیر 15% برسه، در واقع افرادی که بین 15 تا 65 سال هستن سهمشون یه چیز حدود مثلا 70% باقی میمونه. در اینجا بخش مهمی از جمعیت توی در واقع سنینی قرار میگیرن که سنین اشتغاله و سنین فعالیت اقتصادیه، سنینی که نسبت وابستگی کمتر دارن، بیشتر تولید میکنن، کمتر مصرف میکنن و این در واقع فرصتی برای کشورها ایجاد میکنه که بتونن روی رشد و توسعه اقتصادی خودشون سرمایه گذاری کنن. بنابراین این یک فرصت بالقوه است که باید بالفعل تبدیل بشه. اگر پنجره جمعیتی در واقع تو کشوری باز بشه، یعنی که نیروی جوانه، فرض کنید ما سنین 15 تا 19 و 20 تا 24 سال در نظر بگیریم، اینها بهشون میگن یک فرصت طلایی. این سنین اگر نسبتش توی ساختار سنی جمعیت افزایش پیدا کنه، کشورها باید از این موقعیت استفاده کنن. در واقع این ورود به پنجره جمعیتی زمانی اتفاق میفته که این گروه سنی توی این بازه زمانی نسبت به سایر گروه های سنی سهمشون بیشتر میشه. در نتیجه اگر کشوری خوب برنامه‌ریزی کنه برای اشتغالشون، برای آموزششون، برای بهداشتشون سرمایه گذاری کنه، یک نیروی مولدی خواهند بود این 70% جمعیتی که سهم مهمی از ساختار سنی جمعیت تشکیل میدن، بسیار حیاتی خواهند بود برای کمک به رشد اقتصادی و توسعه اون کشور. چرا؟ چون اینها در واقع به عنوان نیروی کار وارد جامعه میشن، درشه از نظر نیروی کار بیشتری خواهیم داشت، از نظر پسنداز به خاطر اینکه از اون ور باروری کاهش پیدا کرده، خانواده ها پسنداز بیشتری میکنن و با کارشون در واقع سرمایه بیشتری رو جمع میکنن، در واقع بار تکفل کمتری دارن، ما بیشتر در واقع اون سرمایه و هزینه‌ای که میخواستیم صرف بهداشت و نگهداری و آموزش افراد سالمند و افراد زیر 15 سال کنیم، حالا اینها سرشکن میشه، آزاد میشه، میاد توی بخش تولید و زیر ساختها. برای این چون سهم بچه ها و کودکان زیر 15 سال کم شده و بالای 65 سال، در نتیجه ما منابع خیلی بیشتری داریم که صرف سرمایه گذاری تو تولید و زیر ساخت ها بشه. تو پنجره جمعیت اگر این اتفاق بیفته و سرمایه گذاری رو سرمایه انسانی که همون نیروهای جوان هستن اتفاق بیفته، رو بحث آموزششون، مهارت آموزیشون و غیره، ما کشورها میتونن بهترین استفاده رو از این فرصت جمعیتی که بهش هدیه جمعیتی هم گفته میشه ببرن. اگر از این فرصت نتونن استفاده کنن و این دوره در واقع بگذره و پنجره بسته بشه، اونجاست که این فرصت رو از دست میدن و بعضی موقع ها ممکنه اصلا عکس داشته باشه، یعنی برایشون تبدیل بشه به یک در واقع چالش جمعیتی اگر نتونن مدیریت کنن این نیروی جوان رو. این تعریفی بود از پنجره جمعیتی. هر زمانی که سهم عمده جمعیت تو سنین فعالیت و کار، یعنی بین 15 تا 64 سالگی قرار بگیرن، اون موقع موهبت جمعیت که حدود 4-5 دهه به طول می انجامه. که تو کشور ما از سال 85 ما وارد این پنجره جمعیتی شدیم، یعنی از سال 85 گروه های سنی 20-24 سال 15 تا 19 سال و 20-24 سال افزایش پیدا کرد و این ادامه پیدا میکنه تا 1430.
خب ولی یه نکته خیلی مهمی هست که ما چطور رهبری کردیم در واقع این پنجره رو و از این به قول شما خیلی عبارت قشنگی از این هدیه جمعیتی واقعا چطور استفاده کردیم در مدیریت نوین. بالاترین و والاترین سرمایه همیشه نیروی انسانی هست.
بله خیلی مهم، ما چون چالش اقتصادی داشتیم و بیکاری، دقیقا درست از سال 85 که ما وارد پنجره جمعیتی شدیم، خیلی من نمیتونم در واقع با خوشبینی بگم که ما تونستیم مدیریت خوبی از این سرمایه عظیمی که وارد این پنجره شدن و این نیروهای جوان داشته باشیم. برای این من فکر میکنم ما چون مواجه بودیم به بحث رکود اقتصادی و بحث های بیکاری زیاد به خصوص تو گروه های تحصیل کرده و جوانان، به طوری که 70% نیروهای بیکار ما زیر 30 سال سن دارن و درصد مهمیشون هم تحصیلات عالیه دارن و همچنین زنان، در اینکه من فکر میکنم تا یه حدی ما تو این حوزه چالش های زیادی داریم و نمیتونیم 100% بگیم که ما موفق بودیم. تلاش زیاد کردیم ولی موفقیتمون موفقیت شاید رضایت بخشی تا الان نبوده، ولی ما هنوز فرصت داریم. ما تا 1425-1430 فرصت داریم و هنوز تو پنجره جمعیتی هستیم و بعد از این فرصت هامون استفاده بیشتری
می‌کنیم. کما اینکه خیلی از کشورهای توسعه یافته که در واقع جمعیت‌های منفی داشتن، این حرکت‌ها رو چند دهه است که آغاز کردن. طبق فرمایش شما که این یه دوره 30-40 سال است که باید سرمایه گذاری بشه. بله. آقای دکتر توضیح شما رو بشنویم.
در تایید فرمایش خانم دکتر، همونطور که اشاره کردن، یکی از مشخصه های تحول در ساختار سنی رو ما تحت عنوان پنجره جمعیتی میشناسیم، تحت عنوان منفعت جمعیت یا تعبیری که خانم دکتر به عنوان هدیه جمعیتی داشت نام بردن هست. اون اتفاقی که در کشور ما افتاده، واقعا به خوبی از این فرصت جمعیتی خوب استفاده نکردیم. من یه مقدار شواهد آماری هم بگم تکمیل کنم فرمایش خانم دکتر رو. بر اساس نتایج سرشماری 1395 مرکز آمار، سهم جمعیت 0-14 ساله ما 24% شده بود. سهم جمعیت بالقوه فعال که از نظر اقتصادی هستن که میتونن برای منجر به پسنداز بشن، سرمایه‌گذاری بیشتر بشن، تولید بیشتر داشته باشیم، تو کشور ما نزدیک 70% بوده. و سهم جمعیت 65 سال و بیشترمون به اولوش 6.1% و جمعیت 60 سال و بیشترمون نزدیک 9.3% رسیده. باید از این پتانسیل بالقوه باید استفاده بکنیم. اینا چطور به بالفعل تبدیلش بکنیم؟ اینجاست خیلی مهمه. اون کارهایی که ما انجام دادیم تو خامدر اشاره کردم موفقیت‌آمیز نبوده. یعنی به خوبی از این فرصت استفاده نکردیم. این اتفاق در کشورهای در حقیقت میشه گفت آسیای شرقی اتفاق افتاد. تحت عنوان مثلا بهش میگن ایشین میراکل، بهش میگن معجزه آسیایی اتفاق افتاد. خیلی خوب تونستن از این فرصت جمعیت بالقوه استفاده بکنن. یعنی جمعیتی که میتونست منجر به تولید بشه، پس انداز ایجاد بکنه، سرمایه‌گذاری بیشتر داره تولید بشه، نرخ بار تکفل، نرخ وابستگی رو چیکار بکنه؟ کاهش بده. این خیلی مهمه و این کار اونجا موفق بود. و در حقیقت اگر ما این رو به خوبی میتش نکنیم، رصدش نکنیم، این جمعیت بالقوه فعالمون رو، و نتیجه‌اش رو مثلا به عنوان یه مثالی که مثلا من تو کار پژوهشی خودم انجام داده بودم، نشون داده بود که میزان بیکاری کل کشور ما در سال 95 طبق آماری که محاسبه کرده بودیم 12.6% بوده. این رو در مقایسه با میزان بیکاری فاتحصیلان دانشگاهی اگر در نظر بگیرید نزدیک 18.3% بوده. میبینید؟ یعنی نرخ بیکاری فاتحصیلان دانشگاهی بیشتر بوده. یا در واقع ببینید یکی از مهمترین چالش هایی که در این حوزه ما داریم، اگر به خوبی از این فرصت استفاده نکنیم، بحث چالش بیکاری فاتحصیلان دانشگاهی، اونایی که تحصیلات آموزش عالی دارن، تحصیلات بالاتر دارن.
و از و اون طرف آقای دکتر، ما مثلا توی کارخونه هامون این چالش رو داریم که نیروی کار متخصص نخواهیم داشت. یعنی این شکاف بین صنعت و دانشگاه اگر مدیریت میشد، حتی توی این بحث جمعیتی هم ما میتونستیم.
بله، نکته چی خدمت رو بگم، نسبت بیکاری، این میزان بیکاری در بین زنان نسبت مردان بیشتر شده. البته درسته یه سری خوب میزان مشارکت زنان افزایش پیدا کرده در کشور ما، نزدیک 17% میزان مشارکت زنان رو داریم، البته کافی نیست. یعنی ما پایین ترین، به جرات میتونم بگم پایین ترین میزان مشارکت زنان رو داریم. اگر این هم نشه، میزان بیکاری زنان بیشتر خواهد شد در آینده. این یه نکته مهم.
بله.
نکته بعدی که شما اشاره کردید که برها تو کارخونه ها اینا بوده دیگه، برها تحول ایجاد شده، برمیگرده به میسمت یا عدم انطباق نظام آموزش و نظام اشتغال در کشور. یعنی من حق شناس اگر الان مثلا سال مثلا فرضاً 72 یا 73 فارغ التحصیل شدم، مثلا رشته علوم اجتماعی بودم باید متناسب با رشته خودم باید برم در شغل داشته باشم. اون چیزی که عملا در جامعه ما خودشون نشون داده این میسمس خودشو خیلی پررنگ تر کرد. یعنی شما در یک کاری هستی که تخصص لازمو نداری. یعنی این باید یکی از مهمترین زمینه‌های سیاست گذاری و در حوزه سیاست گذاری جمعیت باید پیش برداخته بشه. البته این در بیانات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری خیلی تصریح شده، بند 8ش به این اشاره داره که شما بیای جمعیت رو در سن کار چیکار کنی، توانمندش کنی، مهارت‌های کارآفرینی ایجاد بکنی. اصلا اینکه تا چقدر ما موفق بودیم این باید تو سیاست ها دیده بشه. من همونطور گفتم نگاهم خوش بینه، انشالله به اون سمت بریم که انشالله بتونیم اینها رو در کشورمون انشالله نهادی نکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. با ما همراه باشید با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از رادیو اقتصاد. این هفته از پنجره جمعیتی، فرصت‌ها و چالش‌های اون با شما صحبت می‌کنیم. میزان بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده در پنجره جمعیتی کشور به چه صورت بوده و با توجه به پنجره جمعیتی کشور که روند توسعه‌ای در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی رو میتونه دنبال کنه، مدیریت در این حوزه چگونه دنبال شده؟ دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن رابط عمومی سازمان 162. دکتر فراهانی، واقعا میزان بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده در پنجره جمعیتی کشور چقدر بوده و ما چقدر تونستیم موفق عمل کنیم؟ حالا به نکات بسیار خوبی رو آقای دکتر حقشناس اشاره فرمودن، شما با توجه به مطالعاتی که داشتین در این زمینه نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، من در تایید فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم که اگر ما بخوایم موفق بشیم تو این حوزه، واقعا اشتغال خیلی مهمه برای جوانها. یعنی باز میخوام تاکید کنم رو بحث اشتغال، تلاش های شده ولی واقعا من دارم میبینم جوانها به خاطر اینکه شغل ندارن رفتن آموزش عالی و ادامه دادن و یکی نوع تب آموزش عالی توی جوانها افتاده، رفته دکترا گرفته، فوق لیسانس گرفته، الان کار برش نیست، برای اینکه اساسا نباید میرفت. یعنی باید برای اون مهارت هایی رو آموزش میدید و سیستم آموزش پرورش ما روی مهارت آموزی کار میکرد. من فکر میکنم که شاید خیلی موقع ها اصلا نیازی نبود که اون ادامه تحصیل در سطح فوق لیسانس و دکترا اتفاق بیفته که حالا کار متناسب با اون براش پیدا نشه.
این بس یعنی به نگرش ما داره خانم دکتر، یعنی مدرک گرایی توی جامعه ما
یه مقدار به خاطر نبود شغل جوان ها گرایش پیدا کردن که چون شغلی ندارن پس حالا چیکار کنن، برن ادامه تحصیل بدن و بعد اونجا دوباره با یه چالش جدید روبرو میشن. یا اینکه به هر حال نداشتن موقعیت ازدواج باعث میشه که خب حالا چیکار کنیم، بعد یه کاری کنیم دیگه، پس این بریم ادامه تحصیل بدیم. یعنی این به نظر من تو کشور ما خیلی شاخصه. ما اگه مقایسه هم بکنید با کشورهای دیگه، نظر به هر حال تحصیلات عالی فوق لیسانس و دکترا تو کشور ما الان انگار این یک جور مد شده و در واقع افراد چون موقعیت کاری رو نزدیک نمیبینن و دستیافتنی نمیبینن، میگن پس ادامه تحصیل بدیم.
خب به همون میزان در ازدواجشون هم تاثیر گذاره.
بله، فرصت های ازدواجشون هم کم میشه.
فوق لیسانس یا دکترا داره و هر ازدواجی هم تن نمیده.
دقیقاً، یعنی باعث میشه انتظاراتشون افزایش پیدا کنه و فرصت های ازدواجشون کمتر بشه. میگم عواملی که مؤثر روی رفتارهای کلا جمعیتی، رفتارهای به خصوص باروری و ازدواج بسیار پیچیده در هم تنیده است و اگر بخواد به نظر من مدیران و سیاستگذاران این حوزه کاری بکنن که بتونن از این پنجره به نحو احسن استفاده کنن، باید خیلی اول از اینکه متناسب با پژوهش‌های دقیق علمی برنامه‌ریزی‌هاشون انجام بدن، یعنی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر شواهد داشته باشن و اساس فرضیاتشون نباشه، بلکه واقعا شواهد علمی خوب، مطالعات خوب رو بیسه و اساس کار برنامه‌ریزیشون قرار بدن. و دوم اینکه بحث اقتصاد و اشتغال رو خیلی بهش اهمیت بدن، موضوع جنسیت رو بهش اهمیت بدن. یعنی الان ما زنان تحصیل کرده زیادی داریم، دختران تحصیل کرده زیادی داریم که باید در واقع حالا یا مهارت‌های شغلی داشته باشن و یا فرصت‌های شغلی براشون فراهم بشه و بحث دیگه، یعنی ما فکر نکنیم که شغل زنان منافات داره با سیاست های جمعیتی، بلکه یک زن میتونه هم تحصیلات خوب داشته باشه، هم شغل مناسب داشته باشه و هم اگر دولت حمایتش کنه میتونه در کنار اینها هم ازدواجش رو داشته باشه و هم فرزند آوری. منتها بایستی که خدمات حمایتی رو دریافت کنه. مثلا چیزی که ما تو مطالعاتمون دیدیم، خانم هایی که بچه نمیارن بعضی موقع نگران مهد کودکن، میگن که ما مهد هایی که با کیفیت خوب نداریم، مهد هزینش بالاست. یعنی ببین چقدر پیچیده است.
بله.
ما کسی رو نداریم بچه‌مون رو نگه داره، ما خانوادهمون پیشمون نیست، یعنی تمام این دغدغه هاشون شغل ما دست میدن اگر بچه بیارم. بنابراین اون شغل و اون کارفرما اگر حمایت کافی رو از اون خانم بکنه، و اینم نیاز به حمایت دولت داره، یعنی که به هر حال کارفرماها رو یه جور مجاب کنه، یه امتیازاتی بده که اینها زنان شاغل رو در واقع با اون امتیازاتی که بهشون میده نگه دارن تو پست خودشون. وقتی یه خانمی حالا تحصیلات دکترا کرده یا فوق لیسانس خونده یا حالا لیسانس خونده، دوست داره که تو جامعه مشارکت داشته باشه، فعال باشه، در این حال معمولا زنان ایرانی دوست دارن بچه‌ام داشته باشن، اگر این دو تا رو در رقابت هم نبینن و اگر واقعا در واقع کارفرماها و موقعیت‌های شغلی شرایطی فراهم کنه که این دو رو بغل هم داشته باشن، مسلماً تن به فرزند آوری میدن.
خیلی وقتا ما قوانین رو داریم ولی در واقع اجرای اون دوچار مشکل هست،
همیتوره.
یا اطلاع در واقع حالا خانم ها آقایون کلن جمعیتی که در اون جامعه وجود داره، عدم اطلاع باعث میشه که در واقع نتونن اونطور از حق خودشون در واقع بهره مند بشن.
بله.
چون این مورد رو ما خیلی داریم، حتی تو برنامه‌های مختلف رادیویی هم.
بله.
به اون اشاره میشه.
خب پس نیاز هست که ما اطلاع رسانی درست انجام بدن، یعنی افراد از حقوق خودشون آگاه باشن، از حقوق شغلی خودشون، بعض مزایایی که بهره، مثلا الان دانشگاه‌ها دارن یه ترم فرسون بابت کرونا یک مرخصی اضافه دارن به دانشجویان میدن، و یا بابت فرزند آوری یه تسهیلاتی قائل شدن که بتونن یه ترم بیشتر مرخصی بگیرن. اینها به نظر من خیلی کمک
ارتقای شغلی هم من شنیدم که
اینا خیلی کمک کننده است. یعنی یه کسی که دانشجو میشه میتونه در اون زمان ازدواج هم بکنه همزمان، یعنی این ازدواج رو به تاخیر نندازه به خاطر اینکه حالا درسش تموم بشه. و خیلی خوبه، من نمونه هایش رو تو خارج از کشور در کشور سوئد دیدم، مثلا یه نفر دکتراشو در 8 سال انجام میده چون دو تا بچه‌م آورده در کنارش. بنابراین لزوما این نیستش که اجازه بدید من دکترام تموم بشه یا فوق لیسانسمو بگیرم بعد بچه بیارم یا بعد ازدواج کنم. اینا رو به خاطر اینکه دانشگاه اونجا بهش این فرصت رو داده، به این مرخصی ها رو بهش میده و این در واقع فرصت این که بتونه به خانوادهش به پردازه هم میده. برای قوانین و سیاست هایی که درست باشه و در واقع سوء استفاده ازش نشه، در این حال اطلاع رسانی کافی بشه و باعث هم نشه که، یعنی قوانین نباید از اون طرف باعث بشه که کارفرماها خانم ها رو در واقع به استخدام نگیرن به خاطر این مزایایی که بهشون میدن. کاملا باید قوانین درست و اصولی طراحی بشه، حمایت دولت داشته باشن تا بتونه توی این پنجره در واقع تشویق کنه افراد رو به ازدواج و فرزند آوری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در این فاصله می‌خواستیم یه سری هم به اتاق فرمان بزنیم ولی دیگه فرصت نیست، چون 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. توضیح شما رو بشنم آقای دکتر.
در ارتباط با همین مسائلی که خانم دکتر اشاره کردن، به هر حال نیازی هست که ما در حقیقت در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت همه ابعاد رو در نظر بگیریم.
بله.
و من اعتقادم بر اونه که در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت ما نیازمند یک عزم جدی، یک درک نهادی و خرد جمعی باید در نهادهای مسئول، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات پژوهشی مثل مؤسسه خودمون باید باشه. یعنی تا زمانی که این همگرایی ایجاد نشده باشه، در واقع اون برنامه نتیجه خودش رو نشون نخواهد داد.
خیلی وقتا موازی کاری هم میشه.
موازی کاری تو کارهای تحقیقاتی البته ما سفت و سخت هم میگیریم. بعضی وقت کارهای مثلا دانشگاه ها مثلا رساله معرفی میشه، یه پروپوزال، یه طرحنامه نوشته میشه، واقعا یه مقدار ما حساسیت داریم روش و خانم دکتر میدونن به حال یه حساسیت بیشتر میدیم که در واقع کاری که انجام میده در راستای یک مشکلات اساسی جامعهمون باشه. یه کاری مثلا رو بحث مثلا فرزن از خود بیگانگی انجام شده باشه، رضایت شغلی انجام بشه از یه منطقه دیگه، باید اون خلاهای تحقیقاتی رو خوب بشناسیم، نیازسنجی باید بکنیم. تا زمانی که این کارا در حقیقت کشور خودم انجام میده، من آیندهش رو خوب میبینم.
بسیار عالی. هفته آینده هفته پژوهش هست که برنامه ما هم تقدیم حضورتون میشه، میتونه بحث خیلی خوبی باشه که ما ببینیم چقدر جهت‌دهی شده در واقع برای این بحث پژوهش‌های جمعیتی و چقدر تونسته مؤثر باشه در تعیین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که میتونه دولت دنبال کنه. خیلی متشکرم خانم دکتر فراهانی به جهت حضورتون در برنامه. آقای دکتر حق‌شناس خیلی متشکرم و خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که با ما همراه بودید و این هفته با موضوع پنجره جمعیت ما رو دنبال کردید. عرض کردم هفته آینده از نقش پژوهش‌های جمعیتی در تعیین سیاست‌ها با شما گفتگو خواهیم کرد. نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر دارید با 162 و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,3637 با ما در میون بگذارید. آدینه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن یه نفرش فوت میکنه. از هر دو نفری که وارد آی‌سی‌یو میشن به دلیل کرونا یه نفرش فوت میکنه. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
آهسته آهسته را کارام جانم جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم دل ستانم می رود محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان که از عشقم سر به دیگر ما پوز از من نشان که از دل نشانم می رود ای ساروان آهسته آهسته را آرام جانم جانم می رود بنده که با خود داشتم با دل ستانم دل ستانم می رود بان همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او یا بر زبان یا بر زبانم می رود باز آیا بر چشمم نشین ای دل ستان ای دل ستان نازنین کاشو استخوان